ارزش ایران. این برنامه ژیمناستیک. به نام خدا، به نام خدایی که در همین نزدیکی است، عرض سلام، ادب احترام به شنوندگان خوب و صمیمی شبکه رادیویی ورزش. همین ابتدای برنامه گرامی می‌داریم یاد روز قیام خولیده 15 خرداد رو و دعوت می‌کنیم که به مدت تقریبا یک ساعت با ما همراه باشید با ورزش ایران و به خصوص ژیمناستیک. من امین هوشنگ کاظمی هستم که به اتفاق همکارانم تهیه کننده آقای عبادالله رضایی، کارشناس برنامه یاور امیدی، دوست هنرمند صدا بردارم سیامک احمدی پور و همکاران عزیزم در ارتباطات و هماهنگی جناب آقای ابراهیمی و آقای فرزی در کنار شما خواهیم بود تقریبا به مدت یک ساعت. امیدواریم که از دو طریق تلفن و پیامک ما رو همراهی کنید. دوستان که قصد دارند امروز ما رو همراهی بفرمایند، طبیعتاً مثل گذشته برنامه ما موضوع خاص خودش رو دنبال میکنه و امروز هم یک موضوع خاص داریم، اما اجازه بدید پیش از عنوان موضوع راه‌های ارتباطی رو خدمتتون عرض بکنم. دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 و همینطور شماره پیامک 3306 از همین لحظه در اختیار شماست تا در ارتباط با موضوع برنامه امروزمون صحبت کنیم. اما موضوع برنامه امروز ما تأسیس پایگاه‌های قهرمانی ژیمناستیک در استان‌ها چقدر در پیشرفت ژیمناستیک نقش داره. ما را همراهی بفرمایید از طریق راه‌های ارتباطی. سلام میکنم به کارشناس دوست داشتنی، همکار بسیار خوبم یاور امیدی عزیز که از همین لحظه به اتفاق صداش رو میشنویم.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و یک سلام صمیمانه خدمت تمامی شنوندگان برنامه ورزش ایران، ویژه ژیمناستیک که هر دو هفته یک بار به مدت یک ساعت درباره ژیمناستیک با ما همراه هستند و نظرات خودشون همیشه صادقانه و بسیار همراهانه در اختیار برنامه قرار میدن.
دوستان خوبم، اون چی که موضوع برنامه امروز ما هست از طریق کارشناسمون یاور عزیز تجزیه و تحلیل خواهد شد. در ارتباط با همین موضوع با کارشناس مطرح کشور صحبت خواهیم کرد. بخش مختلفی در طول برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد، مثل معرفی عنوان خبرهای مهم ژیمناستیک کشور و بحث تالار مشاهیر که یک نفر از مشاهیر ژیمناست دنیا رو حضورتون معرفی میکنیم. امیدوارم تا انتهای برنامه بشنوید و همراه ما باشید. اخبار ژیمناستیک ایران و جهان. اولین خبر، استعفای رئیس کمیته ترامپولین فدراسیون ژیمناستیک. خبر بعد، صلاحیت رئیس فدراسیون ژیمناستیک برای شرکت در دور جدید انتخابات تایید نشد. واکنش فدراسیون ژیمناستیک به اعتراض جمعی از اهالی آکروژین. امضای تفاهم نامه همکاری بین فدراسیون ژیمناستیک و سازمان ورزش نیروهای مسلح. آخرین مرحله و فرصت انتخاب کیخواه برای المپیک. دوم تا پنجم تیر ماه آخرین مسابقات جام جهانی قطر در رشته ژیمناستیک هنری برگزار می شود. و زمان اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری مشخص شد. خب سرتیتر خبرهای ژیمناستیک رو به اطلاعتون رسوندیم، اما بپردازیم به متن خبرها و بشنویم صدای یاور امیدی عزیز.
خیلی ممنونم از عناوین اخباری که شما ارائه فرمودید. خب نکته که وجود داشت این هست که ما در دو هفته گذشته وقتی صحبت میکردیم، موضوع برنامه‌مون در خصوص برنامه‌های آتی رئیس احتمالی فدراسیون ژیمناستیک بود و در خصوص نقطه نظرات کارشناسان امر در این حوزه بسیار بسیار تمرکز داشتیم و نکات کلیدی رو برداشت کردیم. یکی از مهمترین و عمده ترین نقاطی که مشترکاً تمامی کارشناسان به اون میپرداختن بحث استعدادیابی و پایگاه‌های قهرمانی ورزش ژیمناستیک بود. در برنامه ورزش ایران بارها و بارها به بحث استعدادیابی در ژیمناستیک پرداخته بودیم، اما موضوع و مبحث پایگاه‌های قهرمانی، یعنی جایگاهی که استعدادهای شناسایی شده وارد اون بشن و پرورش و توسعه مهارتی بیشتری پیدا بکنن، کمتر بهش پرداخته شده بود. لذا در این برنامه محوریت موضوع رو روی این بحث قرار دادیم و با کارشناسان هم در این باره صحبت میکنیم. اما در خصوص سرتیتر اخبار که شما فرمودید، خب میدونیم که فدراسیون ژیمناستیک ما درگیر برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک هست و
حتی چند فدراسیون دیگه هم درگیر این موضوع هستن.
بله، حداقل سه فدراسیون، فدراسیون اسکی، تیراندازی و ژیمناستیک هستن که درگیر این موضوع هستن و فدراسیون ما هم با توجه به شرایط خاصی که داره، یعنی اینکه سعید رضا کیخواه ما احتمال المپیک شدنش همین دو یا حدودا سه هفته آینده از دوم تیر ماه تا پنجم تیر ماه وجود داره، از این جهت این فدراسیون شرایط خاص و استثنایی هم پیش رو داره. با این حال خب در خبرها متوجه شدیم که دوتا اتفاق عمده افتاد. یکی این که یک روز قبل از عدم تایید صلاحیت سرکار خانم دکتر درگاهی رئیس فعلی فدراسیون ژیمناستیک از منظر کمیسیون تطبیق صلاحیت‌های وزارت ورزش و جوانان، یک روز قبل از اون پیشکسوت و حامی اصلی سرکار خانم دکتر درگاهی در این دوره 4 ساله جناب آقای حسام الدین نواب رئیس کمیته ترامپولین استعفا دادن. این موضوع در جامعه ژیمناستیک معنی خاصی داشت و اونم این بود که شاید جامعه پیشکسوت و نخبه ژیمناستیک از رئیس فعلی فدراسیون ما یه مقداری قطع امید کرده باشه. به هر حال در شرایط فعلی ما بایستی تمام تلاش خودمون رو معطوف به این بکنیم که تمرکزمون روی حمایت از ورزشکار ملی پوش ما باشه که در آینده نچندان دور ممکنه که المپیکی بشه. با این حال کمیته تطبیق صلاحیت‌های وزارت ورزش و جوانان در خصوص کاندیداها و در خصوص 12 کاندیدایی که برای انتخابات اسامی خودشون رو اعلام کرده بودن و مدارک خودشون رو ارائه کرده بودن اعلام نظر کرد و دو تن از این عزیزان بیشتر تایید صلاحیت نشدن. این اتفاق باعث شد که اعتراض‌های زیادی در جامعه ژیمناستیک در تایید و رد این تصمیم وزارت ورزش به وقوع بپیونده. بعضی از افراد عنوان کردن که این اتفاق توهین به جامعه ژیمناستیک بوده و بعضی از افراد منتقد هم این رفتار وزارت ورزش و جوانان رو تایید کردن. اما یادمون نره که در نقطه پایانی وزارت ورزش و جوانان گفت که من به قانون عمل کردم و اون قانون قانونی است که سازمان بازرسی کل کشور به من ارائه و اعمال کرده. از این جهت من کار خارج از قانون انجام ندادم. خب وقتی که به موضوع سازمان بازرسی کل کشور رجوع میکنیم متوجه میشیم که این سازمان نهادی است وابسته به قوه قضاییه و مستقل و در خصوص برنامه ها و همینطور تخلفات و تخطی های اداری و یا حتی مالی نهادهایی که از بیت المال پولی دریافت میکنند بازرسی و رسیدگی بیشتری داره. خب تمام اینها یک شرایطی در جامعه ژیمناستیک الان ایجاد کرده، یک به هر حال حالتی رو به ایجاد کرده که جامعه ژیمناستیک الان دقیقاً نمیدونه که وزارت ورزش و یا سازمان بازرسی کل کشور چه روی کردی نسبت به فدراسیون ژیمناستیک کشور داره، علارغم اینکه تمام این موضوعات در اخبار مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته. با این وجود برمیگردم به موضوعی که در هفته گذشته دو هفته گذشته مطرح کردم و بحث برگزاری دو تا از مسابقات بسیار مهم ورلد چمپیونشیپ، مسابقات قهرمانی جهان که در رشته های ایروبیک ژیمناستیک و آکروژیم یکی برگزار شد و یکی هم چند وقت دیگه برگزار میشه. خب هفته گذشته متوجه شدیم باکو میزبان قهرمانان جهان در رشته ایروبیک ژیمناستیک بود و نتایجی هم به دست اومد که اون رو از زبان کارشناس محترم مهدی جلیلی حتما خواهیم شد.
زنده باد آقای مهدی جلیلی عزیز، داور بین‌المللی هستن و کارشناس رشته ایروبیک ژیمناستیک. در همین لحظه ارتباطمون با ایشون برقراره. سلام جناب جلیلی، وقتتون بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان خوب برنامه ورزش ایران ویژه ژیمناستیک و همینطور عرض ادب خدمت مجری محترم برنامه جناب آقای کاظمی و کارشناس محترم جناب آقای امیدی.
خیلی ممنون. خواهش میکنم
آقای امیدی بفرمایید.
خب جناب آقای جلیلی، خوشحالم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. هفته گذشته مسابقات ورلد چمپیونشیپ ایروبیک ژیمناستیک در باکو برگزار شد. چه نتایجی به دست اومد و چه نکاتی از این مسابقه میتونید برای شنوندگان عزیزمون بفرمایید و ارائه بدید؟
بله، بنده آخرین نتایج دستاوردهای 16مین دوره مسابقات قهرمانی جهان ایروبیک ژیمناستیک رو که هفته گذشته در باکو به پایان رسید به سمع و به سمع شنوندگان عزیز میرسونم. این مسابقات با حضور 166 ورزشکار از 22 کشور در باکو آذربایجان برگزار گردید و در قسمت انفرادی زنان کشورهای ترکیه، بلغارستان و روسیه به ترتیب حائز مقام‌های اول تا سوم شدند. در قسمت انفرادی مردان کشورهای اسپانیا، روسیه و برزیل به مقام‌های اول تا سوم دست پیدا کردند. در قسمت دو نفره تیم‌های ایتالیای دو، مجارستان و روسیه دو حائز مقام‌های اول تا سوم شدند. در بخش سه نفره بلغارستان، مجارستان دو و رومانی مقام های اول تا سوم رو به دست آوردن و در بخش پنج نفره هم تیم های رومانی و مجارستان و ایتالیا مقام های اول تا سوم رو به دست آوردن که پیشرفت چشمگیر کشورهای ترکیه و آذربایجان تو این دوره از مسابقات شایان ذکر. مثلا ترکیه مقام قهرمانی انفرادی بانوان رو تونستون کسب کنه و همینطور آذربایجان قهرمان ایروبیک انفرادی شده بود، به اضافه این که خب تو دو تا ماده دو ماده سه نفره ترکیه جزء فینالیست ها بود و آذربایجان هم تو ماده پنج نفره جزء فینالیست ها بود که میشه گفتش که حالا جدای از بحث میزبانی آذربایجان این مسئله جزء شگفتی های این دوره از مسابقات.
آقای جلیلی، کشورمون در گذشته چه جایگاهی داشته؟ آیا ما قهرمانانمون خودمون رو آماده نکرده بودن برای مسابقات و فدراسیون ژیمناستیکمون برنامه برای حضور در این مسابقات نداشت؟
ما آخر مسابقه که شرکت کرده بودیم در این دسته از مسابقات، یعنی مسابقه قهرمانی جهان، مسابقات پرتغال بود که سال 2018 اگه اشتباه نکنم برگزار شده بود و بعد از اون یه مسابقه بین مرزی نداشتیم. توی مسابقات هم تیم ملی کشور از این متأسفانه شرکت نداشت که حالا دلایل اون رو بعد از مسئولین هم جویا شدیم.
خیلی ممنونم از شما، تشکر، وقتتون بخیر.
زنده باشین، خواهش میکنم.
آرزو موفقیت میکنم برای شما جلیلی. خدا نگهدار.
قربان شما، متشکرم. خدا
برای امروز در ارتباط با ورزش ژیمناستیک در برنامه ورزش ایران، موضوعی که انتخاب شده منتظر پاسخ نظر شماست. موضوع ما اینه: تأسیس پایگاه‌های قهرمانی ژیمناستیک در استان‌ها چقدر در پیشرفت ژیمناستیک کشور نقش داره؟ یا برجان چه شکل دیگه میشه این موضوع رو مطرح کرد تا دوستانمون بیشتر مشارکت کنند؟
بسیار. ببینید، خب بحث پایگاه‌های قهرمانی همیشه توی ذهن ما میاد که ما میخواییم یک جایگاه‌هایی رو ایجاد بکنیم، یک باشگاه‌هایی رو، یک فضاهای ورزشی ویژه‌ای رو ایجاد بکنیم که استعدادهای ورزشی در اونها بعد از شناسایی بتونن تمرینات منسجم‌تری رو پی بگیرن. یادتون هست دو سال سه سال گذشته ساسان پرکان، ژیمناستیک از سیستان و بلوچستان، فیلمش توی فضای مجازی یه دفعه منتشر شد و مورد توجه وزیر ورزش و خیلی از رسانه‌ها قرار گرفت. در کشور ما خیلی از افراد هستن مثل ساسان پرکان، ژیمناستیک مستعد هست، اما آموزش یکسان، یک پارچه و حرفه‌ای ندیدن. پایگاه مدارس قهرمانی ورزش کشور قرار بود که به این نقطه ما رو برسونه، در نقاط و در استانها و مراکز استعداد خیز ورزش ژیمناستیک ما یک پایگاهی تأسیس کنیم که استعدادهای ورزشی از نقاط مختلف در اون حاضر بشن و آموزش‌های یکسان و یکپارچه‌ای رو در راستای ورزش قهرمانی و حرفه‌ای ببینن. شاید مردم خوبمون بایستی این سوال به ما پاسخ بدن تا چه حد اصلا اسم پایگاه و یا مدارس قهرمانی ورزش ژیمناستیک به گوششون در این 4 سال گذشته خورده و یا اصلا از خدمات این مراکز تا به حال استفاده کردن. شاید این سوال بیشتر اونها رو به نوعی تحت تأثیر قرار بده تا بخوان در برنامه و در موضوع برنامه ما مشارکت داشته باشه.
دوستان خوب، پس ما رو همراهی بفرمایید با دو شماره تلفن 220 213 87 220 213 88 و شماره پیامکی 3306. قصدیم باز هم یک ارتباط داشته باشیم در ارتباط به موضوع برنامه با مسئول سابقه پایگاه مدارس قهرمانی ژیمناستیک فدراسیون. جناب آقای بیژن جوانبخت، عرض سلام، ادب، احترام. آقای جوانبخت صدای ما رو دارید؟
سلام عرض کردم، وقتتون بخیر.
متشکرم.
خسته نباشید جناب آقای کاظمی و خسته نباشید میگم خدمت آقای امیدی، کارشناس محترم ژیمناستیک، در خدمتتون هستم.
زنده باد.
جناب جوانبخت سلام، وقتتون بخیر باشه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما. وقت شما
خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. بحث پایگاه مدارس قهرمانی ورزش ژیمناستیک یکی از موضوعاتی بود که وعده اون رو ما در 4 سال گذشته شنیده بودیم و به گفته رئیس محترم فدراسیون سابق خانم درگاهی قرار بود که در این 4 سال گذشته حداقل 5 پایگاه و یا مدرسه قهرمانی ورزش ژیمناستیک در کشور تأسیس بشه و ما اهداف ورزش قهرمانی رو بعد از استعدادیابی در این مدارس و در این پایگاه ها پیگیری بکنیم. خب من بایستی اشاره بکنم جناب کاظم، خود جناب جوانبخت از مسئولین، مربیان ارزشمند و مسئول سابق کمیته مربیان فدراسیون ژیمناستیک بودن و که در دور مدیریتی سرکار خانم درگاهی بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان علی‌رغم تمامی حمایت‌هایی که از فدراسیون داشتن بالاخره قبول کردن این زحمت رو که پایگاه و مدارس قهرمانی کشور رو مسئولیتش رو بپذیرن. اما چه اتفاقی افتاد از زبان ایشون خواهیم شنید، اما در ابتدا از آقای جوانبخت در مورد این پایگاه‌ها بپرسم، اهداف اجرایی این پایگاه‌ها چه بود؟
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه و جامعه محترم ژیمناستیک، من فقط یه نکته رو عرض کنم خدمتتون جناب آقای امیدی، صداتون رو خیلی ضعیف دارم بنده، هرچند صدای تلفن خودم بالا بردم تأثیری نداره، اگه امکان داره دوستان یه مقدار صدا رو چیز بکنن تقویت کنم ممنون میشم. خدمتتون عرض کنم که
الان صدای من خوب دریافت میکنید؟
بله بله الان خوب.
بفرمایید.
در خصوص برنامه های پایگاه مدارس قهرمانی، همونجور که شما خودتون اشاره فرمودین، با توجه به تمام حمایت هایی که داشتیم و دوست داشتیم که سرکار خانم درگاهی خب به عنوان یک مدیر موفق ظاهر بشن و بتونن اون اهدافی رو که سالها آرزوشو داشتیم به مرحله اجرا در بیارن، ولی متاسفانه اینطور نشد و هدف از تشکیل پایگاه مدارس قهرمانی کشف استعدادهای درخشان از سنین نوجوانی و جوانی الی تا به بزرگسالی برسن در استانهای مختلف بود. مخصوصا هدف اولیه برنامه های ما و زیر نظر گرفتن استانهای کم برخوردار و نیمه برخوردار بوده که از استان سیستان و بلوچستان ما آغاز کردیم و آقای مبین ابراهیمی رو معرفی کردیم اونجا شروع کردن، اما در همون یک برنامه خلاصه شد و همونجا تموم شد و ما تنها یک جلسه تونستیم با خانم دکتر درگاهی برگزار بکنیم در محل فدراسیون که اون جلسه هم به دلیل معرفی اعضای کارد ستاد پایگاه قهرمانی بود که اون جلسه برگزار شد و حتی ما اونجا اساسنامه خودمون رو و اهداف و برنامه های خودمون رو هم تقدیم فدراسیون کردیم و به گوشه ای رفت و خاک خورد و هیچ کدومش هم اجرا نشد و حتی صحبت هایی هم که در اون جلسه ایشون فرمودن، من فایل به اصطلاح فرمایشات ایشون رو در اوائل حضورشون در فدراسیون دارم، اصلا کلن منافات داشت با اون چیزی که هدف بود و انگار که یه چیز چجوری بگم، میخوام خیلی محترمانه مؤدبانه، یه اصطلاح دهن‌پرکنی بود به نام ستاد پایگاه مدارس قهرمانی کشور که ابتدا قرار بود در سال اول با 5 پایگاه شروع بشه و در سالهای بعدی به 10 الی 15 پایگاه افزایش پیدا
بکنه. من عذرخواهی از حضورتون بکنم، اگر بخوایم بپردازیم به این که چه اتفاقاتی مشکلات رو ایجاد کرد، فکر کنم اصلا از اصل قصه دور بشین.
آقای جوانبخش، شاید این سوال بهتر بتونه صحبت شما رو سازماندهی کنه. فرض کنید الان رئیس آتی فدراسیون ژیمناستیک به هر حال در فدراسیون مستقر هست، پایگاه‌های قهرمانی ورزش ژیمناستیک چه کار بایستی بکنن و ما برای اینکه بتونیم بهترین بهره برداری از اون داشته باشیم چه راه‌ها و چه گام‌هایی رو بایستی طی کنیم و بعد؟
بله، به خاطر اینکه ما بتونیم این قضیه رو پرمحتواتر چیز بکنیم، من اشاره میکنم به نقش مهم و حیاتی یک مدیر که میتونه یک سازمان رو به هر حال تحت نظر خودش یه مدیر موفق و به نظر من سه تا نقش خیلی مهم میتونه داشته باشه، یکیش نقش تربیتیه، نقش محوری و نقش بنیادی. ما هدفمون از تشکیل این پایگاه مدارس قهرمانی این بود که اون نقش تربیتی و کاریزماتیکی خودمون رو و فدراسیون رو در استانهای مختلف مخصوصا استانهای غیر برخوردار و کم برخوردار پیاده بکنیم و اونجا بپردازیم به کشف استعدادهای درخشانی که میتونن در آینده برای ما در المپیک، در مسابقات آسیایی و برنامه‌های مختلف بتونن کسب عنوان بکنن و مربیان مختلفی رو که در سراسر کشور تعلیم داده بودیم بفرستیم به این استانها، گسیل کنیم به این استانها برای اینکه بتونن این هدف ما رو انجام بدن. یکی از اهداف مهمی که در این پایگاه مدارس مد نظر بود نفوذ در مدارس و مهد کودک ها و مدارس ابتدایی و راهنما و کشف استعدادها و پیدا کردن این استعدادها. ولی من متاسفانه عرض میکنم خدمتتون اصلا برنامه اجرا نشد و به یک بار همه چیز تغییر پیدا کرد. من
دقیقاً هم منظور ما همینه جناب، چه اتفاقی باید میافتاد که نیافتاد؟ الان راهکار شما چیست؟
بنابراین چه جایی وقت آقای کاظمی ممکنه که خب به هر حال نقش مدیر خیلی موثره. شاید به هر حال آقای جوانبخت روی این موضوع میخوان تاکید بکنن که به هر حال خانم درگاهی توجه نکرد. حالا فرض کنیم که اصلا مدیر بعدی میاد و به برنامه‌های موجود ما توجه میکنه، ما بایستی با چه نهادهایی ارتباط برقرار بکنیم و برای جذب منابع بایستی چه کارهایی را انجام بدیم که این پایگاه‌ها که امروز به این صرافت افتادیم که اینها نیاز جامعه ژیمناستیک هستن مجدداً احیا بشن؟
همینجور که عرض کردم خدمتون، ما مراجعمون باید به مدارس و مدرسه‌های کودک باشه برای کشف استعدادها و مربیان نقطه خودمون رو کشف بکنیم و بپردازیم به تعلیم و تربیت.
نقطه خوبی رو گفتید، مربیان نقطه خودمون رو کشف.
بله.
کمترش پرداخته شده،
واقعا کمترش پرداخته شده. ما باور کنید هر روز من توی اینستاگرام میگردم این کلیپ هایی رو میبینم از مربیان ناشناخته و جوانی در استانهای مختلف، حالا اگر بخوام اسم ببرم شاید در حق خیلی ها بی‌انصافی بشه، مربیان جوان و گمنامی که واقعا شاگرداشون در سنین پایین و متوسط حرکاتی رو انجام میدن که شاید برخی از مربیان تیم ملی ما در خواب بتونن اونها رو آموزش بدن، از شیوه های استفاده اینها رو ما باید کشف کنیم، تحت نظر قرار بدیم و ازشون حمایت بکنیم، به حمایت مالی، حمایت معنوی، همه جوره باید حمایت بشن. الان بحث برحال بودجه یه بحث خیلی مهمه، من نمیخوام زیاد گلمندی ها معرض بکنم، ولی اون اوائل که خانم درگاهی تشبه ارده بودن گفتن نمیدونم بانگ پاسارگاد نهاد فلانجا فلانجا همه پشت در فدرستان آمادن تا ورود کنن و به ما بودجه بدن تا ما بتونیم از این مربیان و از این ورزشکاران حمایت بکنیم، از خانواده هاشون از تو حمایت بکنیم، ولی متاسفانه این اتفاقات نیست. من یه دلیل مهمشو میخوام اشاره بکنم به یکی از اون نقش مهم و حیاتی که یه مدیر میتونه داشته باشه و اون نقش محوریه. یه مدیر بدون توجه به نقش محوریت خودش، یعنی نقشی که یک پرگار درست و بدون شکستگی و بدون درماندگی میتونه اجرا بکنه، یک پرگار سالم، یک دایره بسیار زیبایی رو میتونه طراحی بکنه. خودش
جوانبخت عزیز عذر میخوام من با جدیدن حرفتون رو قطع کردم. ببینید اول صحبت از نوع روش مدیریت باشه، طبیعتا باید طرف مقابل هم تو بحث ما شرکت بکنه.
بله.
و چون الان این اتفاق نیفتاده، من خواهشم این هست که ظرف نهایتا یکی دو دقیقه بفرمایید چه کلیدی در دست شماست که میتونه ابزار به این مهمی رو فعال کنه. همونطور که یاور عزیزم اشاره کرد، تصور بکنید الان شخص دیگری اصلا رئیس فدراسیون است و کاملا محوریت رو در اختیار شما قرار میده، شما از چه ابزاری استفاده میکنید؟ چه حرکتی انجام میدین؟
من با عرض پوزش و معذرت میخوام عرض بکنم همیشه ما مشکلمون در فدراسیون ها مشکل مدیریتی بوده. اینه که من مدام به این مسئله اشاره میکنم و
متوجه منظورتون شدم، اما عرض میکنم چون طرف مقابل نیست اجازه بده این بس خارج شد.
عرض کردم بهترین مدیرم اگر بیاد، تا زمانی که ما اون نقش ایجاد اتحاد و همدلی در بین اهالی ژیمناستیک، جذب بودجه و اجرای برنامه‌ریزی صحیح و علمی و درست رو نداشته باشیم، ما موفق نمیشیم. و متاسفانه شنیده میشه که خب اگر مثلا بنده میخوام یه انتقادی به فدراسیون بکنم، در مقابل افرادی میان